دست تو را بوسیم پیغمبر خاتم ای بهتر از ساره ای بهتر از مریم ای بهتر از ساره. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابی ها. در خدمت شما هستم با توضیح بخش هایی از خطبه فدکیه که معارف خیلی مهمی رو در مورد مسائل مختلف در بر داره، از جمله در رابطه با آینده امت اسلامی و نگرانی هایی که حضرت فاطمه سلام الله علیها در این مورد داشتن و همچنین بحث امامت و ولایت و جایگاه ولایت و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله چه زحماتی رو کشیدن برای اینکه دین در جایگاه خودش مستقر بشه و به درستی ادامه پیدا بکنه. در این قسمت از برنامه در رابطه با نگرانی های حضرت از آینده با شما صحبت می کنم. اللهم صلی علی فاطمه اللهم صلی علی فاطمه و ابی و بعلها و بعلها و بنیها
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
شنوندگان برنامه اموی ها، در رابطه با خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها و اینکه در این خطبه بسیار عظیم و پرمعنا در رابطه با نگرانی های حضرت فاطمه از آینده امت چه صحبت هایی شده در خدمت شما هستم. خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها که مشهور به خطبه فدکیه هستش، واقعا در منابع متعددی نقل شده و همه کسانی که خطبه رو نقل کردن و همه کسانی که به عنوان شارح این خطبه از این خطبه صحبت کردن اون رو بسیار تام و تمام دیدن در اینکه فاطمه سلام الله علیها هم مسائل روز رو ترسیم کردن، هم اونچه که در اون زمان اتفاق افتاده بود و هم اینکه آنچه در آینده پیش می اومد رو در لابلای صحبت‌هاشون برای امت ترسیم کردن تا اینکه حجت تمام بشه. از جمله مطالبی که در این خطبه بیان شد این بودش که ای مردم، شما می‌دونید که رسول خدا صلی الله علیه و آله در چه شرایطی در بین شما مبعوث شد و برای اینکه دین خودش رو و شریعت خدا رو در بین شما مستقر بکنه چه زحماتی رو متحمل شد و با چه سختی‌هایی مواجه شد و شما مردم شاهد بودید، چون در مجلسش انصار و مهاجران نشسته بودند، که چقدر مشرکان و معاندان رسول خدا و مردم مدینه رو مورد هجمه قرار دادن و چه جنگ هایی رو بر علیه رسول خدا به راه انداختن و کسی که در تمام این مواقف و جایگاه های سخت و میادین نبرد در خط مقدم بود و اولین کسی بودش که رسول خدا اون رو به عنوان کسی که بزرگترین دفاع رو از دین داره به جنگ معاندان و به جنگ مشرکان میفرستاد، امیرالمومنین علی علیه السلام بود. تعبیرهای عجیبی فاطمه دارن که رسول خدا اون رو در دهان گرگ‌ها میانداخت، رسول خدا اون رو مأمور میکرد تا شاخ این مشرکان رو در واقع بشکنه و کمر اونها رو به خاک برسونه، چون که واقعا جوری حمله میکردند که میخواستند هم رسول خدا رو بکشند و هم کل اسلام رو نابود بکنن. اما در اون زمانی که امیرالمومنین اینطور بیباکانه و در حالی که اطاعت محض از رسول خدا داشت، خودش رو در سخت‌ترین هنگامه‌ها قرار میداد و اون چه که بر سر او آمد هم گواه این مطلب هست، اون پیکری که مرتبا زخمی میشد، اون 90 زخمی که در جنگ احد برداشت و همچنین در سایر مواقف اون صدماتی که متحمل میشد، وقتی که این اتفاقات داشت می افتاد تعداد قابل توجهی از شماها در کنار این صحنه به عنوان شاهد نگاه می کردید و حرکتی نداشتید و منتظر بودید که پیروزی به دست امیرالمومنین علی علیه السلام نصیب مسلمانان بشه و شما از اون استفاده بکنید. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ اما بعد از این که رسول خدا از دنیا رفته و جا داره که به عهد و پیمانی که با رسول خدا بستید و اون بیعتی که در روز قدیر با امیرالمومنین علی علیه السلام داشتید وفا کنید و حداقل الان که دین مستقر شده سعی بکنید که این وحدت رو حفظ بکنید و این شقاق رو ایجاد نکنید تا اینکه دین خدا به آرامش بعد از ولادت پیامبر هم مسیر خودش رو ادامه بده. اما شما درست برعکس رفتار کردید و به ندای شیطان گوش دادید و اون دعوتی که از شما کرد تا اینکه عهد رو بشکنید و دنبال خواسته های خودتون حرکت بکنید، به سرعت این رو شما جواب دادید و اجابت کردید. و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ صدیقه طاهر سلام الله علیه پیش بینی میکنن آینده رو که شما با فشار و با زور سعی کردید که افسار شطر خلافت رو دست بگیرید، یعنی شما اصلا خیلی بدون درنگ، بدون تأمل و بدون تدبیر به سمت خلافت، به سمت قصب خلافت شتافتید و بعد از اینکه این سرعت رو در قصب این قضیه داشتید، به سرعت آتشگیره خلافت رو هم روشن کردید، یعنی شما یک آتشی رو برافروخته کردید که از مرکز خلافت به خیلی جاهای دیگه سرایت میکنه. یعنی اینطور نیستش که فقط این کاری که انجام شده و این سقیفه‌ای که برپا شده فقط در حد یک خلافت ظاهری و یک حکومت آثارش باقی بمونه، بلکه آتش این کار نسنجیده و این نقض عهد آشکار این هستش که به همه حوزه های همه شؤونات مسلمانان سرایت میکنه و همه حوزه های جامعه اسلامی را در بر میگیره. فرهنگ قرآنی به فراموشی سپرده میشه، سنت های رسول خدا از بین میره و اون عظمتی رو که مسلمانان پیدا کردن در دوره رسول خدا حتما به ذلت و به ضعف خواهد رسید. این پیش بینی بود که حضرت از آینده داشتن و محقق شد.
این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی.
حضرت مادر، این روزها بیشتر از همیشه به یاد تو هستیم که تو مادر همه ما هستی و ما عاشقانه تو را دوست داریم. سایه مادرانت همیشه بر زندگی ما بوده و هست. هر وقت تو را صدا زدیم و هر وقت عاشقانه نام قشنگت را بر دل و جانمان جاری کردیم، نگاه پرمهرت را بر لحظه لحظه زندگی دیدیم. تو با تمام رنج‌هایی که دیدی باز هم به فکر ما بودی و هستی و نگاهت را از ما دریغ نکرده ای.
روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه. روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه. فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو ضیاء عینی.
مادرم حضرت زهرا، همیشه در کنار من باش، ما به حضور مادرانه تو محتاجیم. نگاه تو زندگی ما را روشن می کند. حضرت عشق، حضرت مادر، هر چقدر که تو را می شناسیم بیشتر محتاج تو می شویم. هر چقدر نگاه پرمهرت را بر زندگی می بینیم بیشتر عاشق مادرانه های تو می شویم. حضرت مادر، ما تو را دوست داریم و در برابر عشق و محبتی که به ما داری بر خودمان می بالیم که مادری مثل تو داریم. ما همیشه به حضور تو در زندگی محتاجیم و همیشه و در هر لحظه تو را صدا می زنیم و با همه عشقی که به تو داریم می گوییم حضرت مادر در کنارمان باش.
اسمت حق فاطمه، صدیقه کبرا منم، دخت خزم الانبیا، کف علی زهرا منم.
فاطمه زن بود ولی نور بود، جلوه حق بود که مستور بود. آی فرستاده ما شاد باش، شاکر منظومه ایجاد باش. ما به تو آیینه عطا کرده ایم، کوثر تسکین عطا کرده ایم. کوثر تو مایه تسکین توست، بعد تو او قائمه دین توست. خلق چو پرسند ز تو کیست، او فاش بگو کوثر جاریست. هر که دم از آل علی میزند، باده ز جام ازلی میزند. جذبه ساقی چو به میخانه زد، قرعه به نام من دیوانه زد. صبر و بلا را به هم آمیختند، در آتش ساغر ما ریختند. فاطمه آیینه حیدر نماست، فاش بگو فاطمه شیر خدا.
طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیم انسیت الحورا منم.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خصوصا شما عزیزانی که با برنامه ام ابیها همراه هستید. همونطور که در روزهای قبل به برخی از ویژگی‌ها و القاب و اسماء و صفات حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها اشاره کردیم، امروز هم یکی دیگر از این اسامی رو با هم مرور خواهیم کرد. یکی از ویژگی‌های حضرت زهرای مرضیه مسئله عبودیت و بندگی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است که لقب عابده رو به ایشون دادن. فاطمه زهرایی که نهایتاً 18 سال عمر مبارکشون بیشتر طول نکشید، فاطمه اطهری که امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید مادرم فاطمه زهرا گاهی اوقات اونقدر به عبادت در محراب عبادت می‌ایستاد که پاهای مبارکشون ورم می‌کرد. فاطمه زهرا اهل بندگی خدا بود و امروز اگر کسی بخواد در محبت صدیقه کبرا سلام الله علیها بتونه ادعای محبت واقعی بکنه، چاره ای نیست جز این که انشاءالله خودش رو مزین بکنه به صفت بندگی خدا. اگر ما عبد بشیم، عاشق عابده یعنی صدیقه کبرا سلام الله علیها خواهیم شد. البته برای بندگان خدا ویژگی هایی رو ذکر کردن. در روایتی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه در ذیل حدیث معراج ازشون نقل شده، فرمودن جبرئیل امین خطاب کرد یا احمد، بندگان خدا 7 ویژگی دارن که من یک مورد از اون موارد رو ذکر میکنم. فرمود عابد و بنده خدا کسیست که در خلوت تقوایی داره، ورعی داره که او را از گناه باز می‌داره. وقتی که اون مرد وارد خانه پیامبر خدا شد، صدیقه کبرا سلام الله علیها پشت پرده رفت. پیامبر خدا فرمود فاطمه جان نابیناست و چشم او نمی‌بینه، ولی فاطمه زهرا فرمود او مرا نمی‌بیند ولی من او رو می‌بینم. حتی دوست نداشت بوی بدن فاطمه رو کسی استشمام بکنه. این یعنی تقوا و ورع. و البته فرمود از ویژگی های انسان های عابد این هست که اهل عفت و حیا هستند، که امیدوارم خداوند متعال توفیق مزین شدن به این ویژگی های عابده و کسی که مثل زهرای مرضیه اهل بندگی خدا هست رو به همه ما عنایت بفرماید. همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله عند الله يا اشفعي لنا عند الله اشفعي لنا عند الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
إله إلا الله والله أكبر.
راديو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
دوستان گرامی و همراهان رادیو معارف، به اتفاق شما می شنویم سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با موضوع اهمیت قضا و لزوم قاطعیت قضات، که این سخنرانی در دیدار با نمایندگان امام و سرپرست حجاج ایرانی، روحانیان و کاروانهای حج در تاریخ 31 مرداد ماه سال 61 ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سرکار ما با آقایان روحانیین است بیشتر، و کسانی که اونها هم سلطه روحانی انشاءالله دارند و در محضر روحانیون مشکل است که انسان بتواند همه حرف ها را عرض کند. مسائل بسیار زیاد است مربوط به آیان روحانیون. به طور عموم و مسائلی مربوط به روحانیونی که با کاروانهای حج مشرف میشند که مخصوص اونهاست، و مسائلی که مربوط به قضات و دادستانهای کشور است، و مسائل دیگری که معلوم نیست که ما مجال کنیم دیگر عرض کنیم مگر مختصری. اون که مربوط به قشر روحانیون است خدا آقایان بهتر می‌دانند که روحانیون در هر جا که هستند، اون روحانی که در رأس روحانیت مثلا واقع است مثل مراجع، تا اون روحانی که در یک روستا در یک ده مشغول خدمت به اسلام است، امروز توقع ملت بلکه توقع مستضعفان و ملت‌های جهان از شما آقایان روحانیون در هر جا هستید بسیار زیاد است، و امروز شما غیر از دیروزیست که در سلطه نظام فاسد پهلوی و در تحت ستمکاران جهان بودید. اون روز اگر چنان که سکوتی قصوری بود میپذیرفتند که آقایان نمیتونن الان مسائلشون را اونطور که هست، مسائل اسلام را اونطور که هست قدرت ندارن که عمل کنند و به مردم برسانند، ولی امروز این مسئله حل شده است و به حمد الله همه آقایان در هر جا که هستند با آزادی می توانند مسائل را طرح کنند و با آزادی می توانند مردم را ارشاد کنند. اگر امروز راجع به هر قضیه‌ای که برای ملت، قضایای عمومی که برای ملت پیش می آید و خدا نخواسته روحانیون که ارتباط با اون مسائل دارند قصوری بکنند و اشتباهی بکنند، این اشتباه قصور دیگر در محضر خدای تبارک و تعالی و در پیشگاه مردم پذیرفتن نیست. دیگه ما نمیتونیم بگیم که ما چه بکنیم، سازمان امنیت است و ما کاری از اون نمیاد. ما الان، شما آقایان الان در مسائلی که پیش میاد آزادید که مطالبی که مربوط به اسلام است، مطالبی که انحراف واقع میشد در هر جا، اون مسائل را ارشاد کنید، مردم را ارشاد کنید، کارمندان دولت را ارشاد کنید و مسائل را با خود اونها در پیش بگذارید و انحرافات را رفع کنید. گرفتاری های سابق، همه شما، اکثر شما یک مقدارش را مشاهده کرده است و بعضی شما که سنتون بالاست از اول تا حالا تا زمان انقراض این رژیم فاسد دیدید که چه کارهایی بوده است و شما با چه اشخاصی مواجه بودید و چه اشخاصی حکومت بر ملت می کرد و حکومت بر این مستضعفی می کرد. ما به شکرانه این معنی که از اون گرفتاری های بسیار عجیب و غریب که در طول تاریخ نظیرش مثل این 50 سال اخیر واقع نشد، به شکرانه نجات از او امروز باید به خدای تبارک و تعالی که ما را از این گرفتاری بزرگ نجات داده است شکر کنیم و شکر این است که ما الان خدمت کنیم. شکر لفظی باید بکنیم، اما شکر حقیقی اون است که ما در ازای رهایی از این رژیم فاسد که همه چیز ما را به باد فنا داد و میخواست بداد، این که ما امروز کاری بکنیم که خدای تبارک و تعالی از ما راضی باشد. امر مهم مسئله قضاوت است. از اموری که شاید در کم امری اسلام اونقدر بهش توجه داشته است مسئله قضاوت است و مسئله دادسراها و دادگاه ها که سر و کارشون با همه چیز مردم است. باید این معنی را من عرض کنم که قضاوت از اموری است که واجب است به طور کفایی و واجب کفایی قبل از این که پیدا بشد به مقدار کفایت بر آحاد واجب است. یعنی اگر به قضاوتی زمین بماند یا یک جایی منحرفین وارد قضاوت بشند، بر تمام کسانی که می توانند یا اجتهادن یا تقلیدن قضاوت کنند، بر همه اینها واجب است که در قضاوت وارد بشن و رفع احتیاج را بکنند. من امروز وقتی که احتمال این معنا را ببینم، یا اینکه با آقایانی که متصدی امور قضایی و دادگاه هستن صحبت میکنیم، از این معنا که ما کم داریم قاضی، اون مقداری که لازم داریم کم است، و اگر چنانچه در حبس ها از این منحرفین یا محتمل الانحراف ها باشند و نتوانستند اونها را رسیدگی کنند، برای کمبود قاضی است. این یک امری است که برای نجات فرض کنید عده‌ای که محتمل است که اینها بیگناه باشند یا گناهشون اندک باشد، واجب است بر همه اشخاصی که سون قضاوت میان در این امر داوطلب بشن تا به امر قضا وادار بشن و این نویسه را از بین ببرن. مدرسین محترم حوزه علمیه قم که به حمدالله بسیار فعال هستند، باید این مسئله را در حوزه علمیه قم مطرح کنند که امروز اشخاصی که صلاحیت دارند ولو تقلیداً برای قضاوت، این اشخاص اسم نویسی کنند و بیایند در این مواردی که زندانهایی که اشخاص هستند، تا این که حل این قصه بشد که مثلا اشخاصی باید زود کارشون تمام بشد و ما نداریم افراد. این یه امر واجب نیست، یعنی بر همه واجب است تا اون وقتی که اون مقداری که احتیاج هست برآورده میشد. گاهی وقتا انسان به واسطه احتیاط خلاف احتیاط میکند، احتیاط میکند فلان آقا که امر قضا مشکل است و نمیشد رفت و نمیشد کرد اینطور چیزها، با این که واجب کفایی واجب علمیست اول به همه، وقتی ادهی عمل کردن و کفایت حاصل شد اون وقت از دیگران ثابت می شد، و الا همه معاقب هستیم اگر چنانچه قضا به زمین بماند. احتیاط بر این است که وارد بشند، یعنی امریست واجب معلوم الوجود. این احتیاط میکنن، این عذر نمیتواند باشد. یا اشخاصی مثلا میخوان ادامه بدن تحصیلاتشون را و بایدن ادامه بدن، اما در یه وقتی که یک واجبی به عهده اونها هست نمیتوانند به این امر مستحب بسیار ارزنده مشغول باشند. باید برن این کار را به اندازه کفایت انجام بدند که نبادا خدای نخواسته یک نفر آدم بیگناه به کارش رسیدگی نتوانستن بکنن. باید بیان آیان و وارد بشن و رسیدگی بکنن، و این امر را من امروز به عهده مدرسین قوم و علماء مشهد و اصفهان و جاهای دیگری که حوزه‌های علمیه هست، از اونها این عهده اونها میذارم که اونها خودشون به فکر این باشن که افراد را بخواهند و افراد را تشویق کنند به هر تدبیری که میتوانند و تحذیر کنند از این که